سلام، این 26مین قسمت از پادکست تجسمی آرتباکس که در تیر ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس یک پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت دوم گفتگو با نصرالله کسراییانه که درباره دوره‌های کاریش با ما صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
اونقدی از بیرون اومدنم از زندان نگذشته بود. یه روز رفتم خیابون ویلا، یادم 20 حلقه فیلم سیاسفید خریدم از یه فروشگاهی که اسمش هم هنوز یادم، فروشگاه متروپول. بعد مثلا سوار اتوبوس شدم و همینطوری هر جا که وای میساد یا هر شهری که وای میساد همینطور عکس میگرفتم، یا حتی وقتی اتوبوس در حال حرکت بود عکس میگرفتم. و یه عکس رو بعدن که مثلا فیلم هایی گرفته بودم میوردم خونه و ظاهر میکردم، همش چک میکردم اینا رو که کجا مثلا اشتباه کردم، چه کار باید میکردم یا چه کار باید بکنم. مثلا از طریق آزمون و خطا، یعنی مقدار زیادی از این یادگیری از مجرای مثلا آزمون و خطا صورت گرفت. البته همین وسط ها هم باز چون از عکاسی که پولی در نیومد، یه مدت کوتاهی هم نجاری میکردم، مثلا چیزایی واسه دوستان، مثلا میزی، نمیدونم چارپایه‌ای، یه صندلی، یه چیزی مثلا میساختیم. البته زیاد اون طول نکشید و عکاسی که اولش هزینه داشت و اینا خیلی سریع تونست خودش هزینه های مربوط به خودش رو تأمین کنه. عکسایی که میگرفتم به دوستام که نشون میدادم، میدم بعضی از دوستام میخواستن که عکسا رو واسه شون چاپ کنم. اون اوائل هم همین کار میکردم، یعنی واقعا بدون اینکه پولی چیزی بابت اونچه که هزینه کرده بودم بگیرم عکسا رو بهشون. بعدا دیدم که این درخواستا داره زیاد میشه، زیاد و زیادتر میشه، انتظاراتم بالاتر میره. یعنی مثلا اگر فرض کنید کسی یه عکسی خواسته بود، از یه عکس خوش اومد و من یه عکس در قطع مثلا کارت پستال چاپ میکردم بهش میدادم، دیگه میگفت که مثلا خب نمیشه اینو بزرگش کنی، مثلا در قطع 40 سانتی متر در 60 سانتی متر. میگفتم چرا؟ بعد از یه مدت کوتاه دیدم نگاه ما هرچی هم، ما نمیدونیم از کجا باید پول بیاریم که این عکس رو واسه دوستان چاپ کنیم. با همین دلیل هزینه چاپ عکس ازشون میگرفتم خیلی ارزون، مثلا عکس میدادم دونه 4 تومن، 4 تا 1 تومانی. مثلا فکر حساب میکردم که مثلا 15000 پول کاغذ شده، مثلا 5000 پول داروی ظهور و نمیدونم ثبوت و اینا شده، انقدر واسه فیلم مصرف کردم اینجوری. بعد ها این توقعات یه ذره بیشتر شد. مثلا ما دیدیم این عکسی رو که چاپ میکنیم، متوجه شدم که دوستام نمیدونن حالا این چیکار کنم. ما یه پرینت دادیم دست اینا، خب نه من میدونستم چیکار کنم نه اونا. بعد فهمیدم که مثلا اینا رو میشه مثلا روی شاسی‌های پرس کرد یا مثلا قاب کرد. به همین دلیل این کارا رو بعداً خودم کردم و باز هم پول بیشتری بابت این کارم به من داده شد یا گرفتم و این به هر حال کمک کرد به اینکه من بتونم کارم ادامه بدم. اولین کتاب که چاپ کردم کتاب زندگی بود، اونم 54 تا عکس اگه اشتباه نکنم توش بود و 5000 تا چاپ کردم که خیلی سریع فروش رفت و چاپ دومش به صورت یه مجموعه از کارت‌ها درآوردم، چون بعضی از این کسایی که خریدان میگفتن که کاش ما این عکسش جداگانه می‌داشتیم که مثلا قاب کنی بزنیم تو خونمون. یعنی در واقع در نتیجه این تعامل با مخاطبینم کم کم شکل کارا هم تغییر می‌کرد و تحسین می‌شد یا تعدیل می‌شد. یعنی چاپ دوم اون کتاب به صورت یه مجموعه کارت پستال بود، حالا 52 تا عکسه که به صورت کارت و اینا میتونم قاب کنم بزنم تو خونه‌اش. اما اینکه رو چه موضوعاتی باید کار کنم، این در واقع با دو تا اتفاقی که واسم افتاد معلوم شد. یکی ازدواج با یه خانمی که مردم شناس بود، خانم زیبا عرشی، که جز شانس‌های زندگی من بوده و هنوزم هست. یکی یه سفری به اروپا، من سفر کردم اروپا و اونجا یه کتابایی رو دیدم و متوجه شدم که اینجا روی موضوعای بخصوص مثلا کار میکنن. مثلا فرض کنید یه کتاب هست مثلا راجب نپال، یه کتاب هست راجب پاریس، یه کتاب هست راجب فلان موضوع. اینا رو که نگاه کردم خیلی کلی اینا رو، حالا این اتفاقی که اون موقع افتاده، میگم خیلی کلی اینا رو میشه دو دسته کرد. یه ده کتابایی که توشون عکس و زیبا بودن عکس و اینا مطرحه، یه گروه هم کتابایی هن که عکس توی اینا فقط نقش یک سند رو بازی میکنه، یعنی یه چیزیش در خدمت نوشتار یا اون نوشته. وقتی ایران برگشتم من از تلفیق این دوتا، یعنی سعی کردم این دوتا رو با هم تلفیق کنم، چون گفتم هم خانم مردم شناس بود که علاقمند بود به این موضوعات، همین که فکر میکردم که ما باید هرچه میتونیم اطلاعات بیشتری راجع به خودمون به مخاطبامون بدیم. این دوتا با هم تلفیق کردم، سعی کردم که عکس‌ها صرفاً جنبه سندیت نداشته باشن، بلکه عکسایی باشن که به لحاظ به اصطلاح هنری هم واجد به اصطلاح یک کیفیاتی باشن یا یه ارزشی داشته باشن. این تصمیم بود که من گرفتم. چطوری شروع کردیم؟ سعی کردیم روی این اقوام مختلف کار کنیم. مثلا اول گروه قومی که روش کار کردیم در واقع ترکمنا بودن و اولین کتابی هم که می‌خواست داریم فکر می‌کردیم که ترکمنا میشه. بعداً نظرمون عوض شد. فکر کردیم بهتره که اول ما یه تصویر کلی از جایی که توی زندگی میکنیم از ایرانمون بدیم، بعدن بخشای مختلف این رو بست بدیم، گسترش بدیم و دقیق ترش کنیم. همین اتفاق افتاد. بنابراین اولین کتاب جدی که درآوردیم تو ایران، سرزمین ما ایران بود. اولین چاپ سرزمین ما ایران صرفا فارسی، هم متنش فارسی هم زیرنویس عکس‌ها فارسیه، چون اصلا چشم اندازی واسه اینکه مثلا اینا رو می‌خوایم خارج از کشور هم به فروش برن اصلا نداشت، اصلا به موضوع فکر نکرده بودیم. این شکلی که الان می‌بینم داستان رو یا دیگران می‌بینن ما اصلا فکر نکرده بودیم. مثلا همین سرزمین ما ایران اگه بخوایم به پیشینش مراجعه کنیم، در واقع اینطوری مباید بگم که من هر بار که سفر می‌رفتم معمولا بعد از ظاهر کردن اسلایدام از دوستام دعوت میکردم، مثلا یه شبی میومدن خونمون رو میشستیم و با هم اینا رو میدیدیم. مدت‌های کار ادامه داشت و بعد از یه مدتی که من علاقه این دوستان رو دیدم و بعدم کمیت قابل توجهی عکس دیگه در اختیار داشتیم، یا به این نظر رسیدم که خب شاید واسه دیگرانم جذاب باشه، بنابراین تصمیم گرفتیم کتاب چاپ کنیم. و در حالی همچین تصمیم می‌گیریم که کمترین تصوری از اینکه ممکنه فروش بره یا نره اصلا نداشتیم. یعنی من یادم وقتی این کتاب رو چاپ کردم که در تیراژ 5000 نسخه چاپ کردم، این یکی از خصوصیات لوراس، هیچ وقت با کم شروع نمی‌کنن، چاپ کردم و یه نسخه از اون رو بردم پیش آقای کیاییان که نشر چشمه رو دارن و نگاش می‌کرد و اینا، واسهش تازگی داشت که واسه همش گفت چند تا از این چاپ کردی؟ گفتم 5000 تا. گفت خب چیکارش می‌خوای بکنی؟ گفتم نمیدونم والله چیکارش بخوام بکنم. خیلی با تعجب نگاه کرد، گفت حالا 20 جلد از این واسه ما بیار. من 20 جلد کتاب واسش بردم و بعد از چند روز مجددا به من گفتن که میشه 50 جلد واسه ما بیارید. گفتم آره چرا نمیشه، کتاب واسه همش رو چاپ کردم. و بعدش گفت به انتشارات آگاه هم میدی؟ گفتم چرا نمیدم. گفت پس اگه ممکنه 50 جلد واسه اونا بفرستید 50 جلد. و همینطور مرتب کتاب از من خواستن و من ظرف چند روز کتاب رفت تو بازار سیاه، اصلا برخلاف تصوری که اصلا داشتیم. یعنی معلوم اگه بخوام به شما بگم، قبل از چاپ کتاب من با خانومم که صحبت کردم گفتم که ما یه پولی بابت حق تألیف کتابی که قرار بود در انگلستان چاپ شه گرفته بودیم. بهش گفتم عزیز ما که تا حالا پول نداشتیم، موافقی که با این اونچه که الان داریم یه کتاب چاپ کنیم؟ گفتم ممکنه ماش به باد رو خب بره. بنابراین ما این پول رو به اصطلاح بر باد رفته فرض کرده بودیم، اصلا فکر نمی‌کردیم که مثلا پول ما اصلا برمیگرده. بعدم برگشت و خب یه چیزی هم اضافه شده بود بهش. و واسه چاپ کتاب یادم با آقای کیار من صحبت کردم، وقتی شنیدم که تو بازار سیا رفته گفتم که نظرتون چیه که من اینو دوباره تجدید چاپ کنم؟ گفت والا نمیدونم، واسه ای که معلوم نیست چه اتفاقی بیفته، ممکنه چاپ کنی همش رو دستت بمونه اینو. گفتم اصلا نگران چیزی نیستم، واسه که ما این اصلا گذاشته بودیم، این پول گذاشته بودیم که بره و حالا برگشته یه چیزی هم اومده روش، بنابراین اصلا نگران چیزی نیستم. بعدم به شوخی بهش گفتم حالا که پسر خوبی هستی من 8000 تا چاپ میکنم. و به جای 3000 تا ما 8000 تا چاپ کردیم. چیزی نگذشت که دیدیم بازم رفت تو بازار سیاه و چاپای بعدی همینطوری ادامه پیدا کرد دیگه. معمولا تمام چاپای سرزمین ما ایران جز دو چاپ آخرش که 4300 تا و آخرینش 3300 تا بود، همه یا 5000 تا بود یا 8000 تا. حدوداً 100 هزار نسخه از سرزمین ما ایران تالا فروش رفت. 50 هزار جلد اون دوبل پش که توی فرانسه چاپ شد، 55 هزار تا هم تکنیک عکاسی، 205 هزار تا مالی 3 جلد. حالا اون بقیه ما 20 جلد دیگه هم داریم دیگه که بیشتر اونام جز معدودشون بیشترشون بارها و بارها چاپ شدن. مثلا دماوند فکر کنم 3 بار چاپ شده، تخشمشید 5 6 بار چاپ شده، کورتا 3 بار چاپ شده. بیشتر کتابامون هی تجدید چاپ شدن دیگه. یک کتابم تو آلمان چاپ شد، اسمش از کردستان. یک کتابم سال 2002 در انگلیس چاپ شد، The Nomadic Peoples of Iran، اشاعر ایران. به جز این سه تا کتاب، کتاب دیگه خارج از کشور چاپ نکردم. البته عمدتا قبل از چاپ این کتابا و بعدا تا یه مدت هم لابلا اینا یک گزارش های تصویری ازم توی مجلات مختلف به اصطلاح چاپ شد تو اروپا، که اینا خودش اصلا کمک کرد به اصطلاح شناخته شدنم اونجا. اولین نمایشگاه جدیم سال فکر می‌کنم 55 بود، تو انجمن ایران فرانسه بود. این یه نمایشگاه بود از عکسایی که در قطعه بزرگ چاپ کرده بودم. اما در واقع تعداد نمایشگاهی که جای مختلف، یعنی همه جای دنیا در حوزه اینا، تعدادش خیلی زیاده. شاید خیلیشون هم نمایشگاه معتبری نبودن، اما همینطور من نمایشگاه گذاشتم. از نمیدونم سالن شیر خورشید نمیدونم خرم‌آباد گرفته تا نمیدونم دانشگاه سیستان و بلوچستان گرفته تا نمیدونم هر جا که میتونستم، چون به هر حال فکر میکردم که عکس باید دیده شه. ما عکس میگیریم واسه که دیده شه، عکس میگیریم واسه که چیزی رو میخوایم منتقل کنیم، حالا پیامی رو میخوایم بدیم، حرفی میخوایم بزنیم. بنابراین به نمایش در آوردن یا در معرض دید قرار دادن عکس ها رو جزی از خود عکاسی میدونستم. منتها وقتی بیشتر روی در آوردن کتابا تمرکز کردیم، کمتر بدیه به نمایشگاه پرداختیم. در ابتدا تقریبا از همه چیز عکاسی میکردم، یعنی طرح و برنامه خیلی مشخصی تو ذهنم نداشتم. هر چیزی که واسم جذاب بود، البته از یه چیزایی از همون ابتدا از یه چیزایی عکس نمیگرفتم یا علاقه نداشتم که عکس بگیرم. مثلا علاقه به عکاسی از حشرات، نمیدونم گل، نمیدونم فلان چیزا اصلا نداشتم. اما به مرور، یعنی یه ذره که گذشت، کم کم سوژه مورد علاقه‌ام پیدا کردم و اون سوژه مورد علاقه‌ام چیزی نبود مگر انسان. آدم ها واسم جالب شدن، این که چجوری زندگی میکنن اینا، که باز هم بعد از یه مدت دیگه‌ای به دلایل مختلفی، من جمله یه مهمترینش ازدواج با خانم عرشی، سوژه هم خیلی مشخص‌تر شد. شکف کار روی مثلا گروه های قومی مختلف رو مثلا دنبال کردیم، که در واقع از این مقطع بود که خیلی طرح و برنامه مشخصی داشتیم. یعنی مثلا مدام به این مناطقی که همین گروه قومی در ساکن بودن سفر میکردیم و سعی میکردیم که از جنبه های مختلف زندگی اینا، از نمیدونم شکل معیشتشون، نمیدونم معماری خونه هاشون، نمیدونم شرایط اقلیمی که توش زندگی میکردن و و و چیزای دیگه عکاسی کنیم. واسه عکاسی از این گروه های قومی و اینکه من چطوری موفق شدم اینا رو عکاسی کنم، چیزی که اتفاقا خیلی ها سوال میکنن، چون این نزدیکی رو که شما میفرمایید حس میکنن بین من یا ما و سوژمون یا موضوع عکاسی، و بهم که با یه پیشفرضای شروع میشه که به گمان من بدون اون پیشفرضا شما نمیتونید تو کارتون توفیقی به دست بیارید. یکی از اون پیشفرضا اینه که مردم دارن زندگی خودشونو میکنن، عکاسی مسئله اونا نیست، عکاسی مسئله شماست. شما حق ندارید مزاحم دیگران بشید، شما حق ندارید سربار اونا بشید یا واسه شون درد سر ایجاد کنید. به همین دلیل اگه واقعا میخواید روی اینا کار کنید و اگه میخواید اینا پذیرای شما باشن، به شما اجازه بدن که کارتونو بکنید، باید یک رابطه مساویر با اینا ایجاد کنید. شما نمیتونید از بالا با اینا برخورد کنید، و واسه برقرار کردن همچی رابطه شما نیاز به علاوه بر این پیشفرضی که عرض کردم، احتیاج به زمان و صبر و شکیبایی دارید. باید حوصله داشته باشیم. باید نرم نرم وارسیم. باید یه جوری اونا رو متقاعد کنیم که این کاری که داریم میکنیم به خاطر نمیدونم سود شخصی یا این چیزا نیست و اونا اینو باید حس کنن و اونا این چیزا رو حس نمیکنن مگه اینکه در عمل ببینن که شما چنین رفتاری دارید، یعنی رفتار شما اینو بهشون نشون بده. مثلا واسه عکاسی از ترکمنا من 4 سال میرفتم این منطقه، فکرم جمعاً 27-8 سفر شد و هر بارم یه هفته 10 روز 15 روز اونجا با اینا میموندیم. طبیعتاً سفرهای اول ما خیلی عکسای به درد بخوری یا عکسای چندانی نتونستیم بگیریم، اما سفرهای بعد که ما رو بیشتر شناختن و همون نسبتاً با ما بیشتر همکاری کردن. مثلا من یه خانومی رو توی روستای دیده بودم و دلم میخواست عکسی از این داشته باشم، چون فکر میکردم این یک زن تیپیک ترکمنه. خیلی از ترکمنا ممکنه چهرهشون زیاد با کسایی که از گروه های قومی دیگه ای هستن فرق نکنه، اما اون خانم مثلا به نظرم جز اونایی بود که یک قیافه تیپیک ترکمنی داشت و من فکر میکنم شاید سفر 19 بود که من موفق شدم از اون خانم عکس بگیرم. بار اول که وارد روستایی شده بودیم به اسم مثلا گرکز، اونجا یک روحانی به اسم آتاییشان که در واقع بزرگ اون روستا بود، مثلا ما رفتیم پیش اون و نشستیم و باش صحبت کردیم و بعد ازش مثلا اجازه خواستیم که عکس بگیریم یا ازش عکسی بگیریم و فکر میکنم اولش شاید چندان راضی نبود، اما همینطوری که صحبت کردیم بالاخره رضا داد و عکسی ازش گرفتیم. سفر بعد که مثلا رفتیم پیش این، مثلا همون عکس من بزرگش کرده بودم و قاب شدهش بردم واسش و آتاییشان که قبل از اون همچی چیزی ندیده بود دید که انگار چیز بدی هم نیست، یعنی اتفاق بدی نیفتاده. این عکس توی کتاب ترکمنای ایران چاپ شده. آتاییشان توی کتابخونه کوچیکی که داشت اونجا نشسته و ما هم یه عکسی ازش گرفتیم. نوه آتاییشان یه ناراحتی قلبی داشت، ما اینه آوردمش تهران با خودمون و می‌خواستیم توی بیمارستان بستریش کنیم. اون موقع جنگ بود، بیمارستان شلوغ بود و به راحتی کسی رو بستری نمی‌کردن. شما واسه بستریشون باید از پیش نمی‌دونم وقت می‌گرفتی، نوبت می‌گرفتی. با یه چیزایی که شاید الان شرمم نیاد از اینکه عنوان کنم، چون به هر حال دروغ گفتیم. با دروغ گفتن ما این رو به هر حال اونجا بستریش کردیم تو بیمارستان. یعنی مثلا من گفتم من اینو کنار جاده دیدم و این افتاده بود اونجا و من آوردمش و شما باید این کارو بکنید و من نمیدونم اینو چه کارش کنم. حالا اینکه ما اینو از ده همراه خودمون آوردیم. برای اینو بستری کردن و مجبور شدن و معلوم شد که ناراحتی قلبیش ناراحتی خیلی جدیه و بایستی عمل جراحی به اصطلاح قلب باز روش انجام بدن. این کارو کرده بود. کردن و بعد از مدت‌ها هم به حال مرخص کردن. البته در تمام این مدتی که این تو بیمارستان بستری بود، یعنی تا جراحی کنن و بعد بهبود پیدا کنه، مثلا پدرش تو خونه ما بود، همینجا بود، تو همین خونه که الان دارم با شما صحبت میکنم. معمولا بیچاره صبح بلند میشد روی مبل میشست، ما هم حرف زیادی نداشتیم با هم بزنیم، نمیدونستیم چه کار کنیم. زیبا باید میرفت سر کار، منم باید میرفتم سر کار و دنبال سفر، ولی به هر حال اینجا بود. بعدن که مثلا این برگشت روستا با بسلا اون پیر مردای روستا سوال و گفته بود بهشون که قلب مره باز کردن، اونا همه هیچ که باور نکرده بود و ازش خواسته بودن که مثلا این پیرانش باز کنه و نشون بده سینه‌شه که این رو قلبش دست بردن. واسه اونا چیز غیر قابل تصور یا غیر قابل باوری بود و خب به نظر من نمیدونم چقدر تو ذهن اینا تأثیر گذاشته بود. البته ما مستقیما این تأثیر نذاشته بودیم، اما به واسطه ما اینا باید تجربه جدیدی یه چیزی جدید تجربه میکردن یا تجربه کرده بودن. من یادمه که بعدها بعد از یه مدتی مادر همین پسر یه جوری به خانومم گفته بود که من نذر کردم که یک شب رو بیام خونه شما بخوابم. که ایران یا جامعه ایرانی از گروه‌های قومی متعدد و متنوعی تشکیل شده، این واقعیت وجودی جامعه ایرانه. و به نظر من اونایی که نخوان اینه بپذیرن یا اینه درک کنن، اون وقت هم باعث رنج و آزار دیگران میشن هم خودشون. اگه نخوان اینه بپذیرن که غنای فرهنگی ما نه تصادفاً نتیجه همین تنوع فرهنگیه، اون وقت نگاه یه چیز خیلی جدی رو واقعا نفهمیدن. شما نگاه کنید، مثلا میگم تو موسیقی، مثلا شما نگاه کنید چقدر جالبه، ما مثلا موسیقی کرد رو داریم، موسیقی کردی داریم، موسیقی لوری داریم، موسیقی ندارم آذری زبونا رو داریم یا آذربایجانی داریم، موسیقی خراسانی داریم، همینطور چیزای دیگه. تو تمام زمینایی که شما نگاه کنید میبینید که این تنوع وجود داره و این تنوع یعنی غنای فرهنگی. اینکه یک کسایی توی سرزمینی، یک کسایی با آداب و رسوم و آیین‌ها و باورهای خیلی متفاوت و متنوع زندگی میکنن، خیلی جذاب میکنه این سرزمین رو واسه زندگی کردن.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت سوم و چهارم مصاحبه تصویری با نصرالله کسراییان در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت سروناز ذوالفقار، حسین سلامت و حسین راستی، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو میلاد فیلم. در قسمت 27 که هفته آینده منتشر میشه، نصرالله کسراییان درباره تجربیاتش و مجموعه عکس دماوند با ما صحبت میکنه. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir